بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. رسیدیم به اینجا که ادله اقوال در مسئله رو ذکر کنیم. نظر مشهور این بود که نقل و انتقال با خود بی حاصل می شود. به عبارت دیگه مشتری در زمان خیار مالک می شود. در مقابل این هم نظر شیخ طوسی یا ابن جنید اسکافی یا محقق حلی، نظر اینها هم اینه که در زمان خیار مشتری مالک نمی شود مگر موقعی که انقضاء خیار بشود، خیار تموم بشه. دیروزم عرض کردم که بحث درباره خیار مجلس و حیوان و شرط و باز بحث درباره خیار مشترک یا خیار مختص به بایع. اما در خیار مختص به مشتری این بحثا پیش نمیاد. خب حالا دلیل کسانی که میگویند در زمان خیار مشتری مالک می شود، عرض کردم که شیخ انصاری 11 تا دلیل برای این قول ذکر کرده. حال مطرح میکنم، این یکی از دلایلی که حالا ذکر میکنم ارتباط با معاتات داره، اونو خواهم گفت. بله، یک دلیل توی مکاسب اینه که خود ادله خیارات دلیلن بر این که مشتری در زمان خیار مالک میشود. همین که میگیم بایع و مشتری خیار مجلس دارند، معنای این که میگیم اینا خیار مجلس دارند یعنی این که میتوانند در زمان خیار ملک را پس بگیرند، چیزی رو که بایع به مشتری تحویل داده بایع خیار داره میتونه پس بگیره. خود معنا و مفهوم خیار دلیل بر ملکیته. اگر مشتری مالک نشده بود پس گرفتنم معنا نداشت. این دلیل که هم توی جواهر هست هم از عبارتهای شیخ انصاری استفاده میشه، خب این که جوابش روشنه. جوابش اینه که خود شیخ انصاری هیچ کجای مکاسب نگفته بود خیار به معنی پس گرفتن ملک است. این اولین بار و آخرین باره که تو کتاب مکاسب شیخ این حرفو زده. خیار به معنی پس گرفتن مال نیست، خیار به معنی انحلال عقد، نه به معنی پس گرفتن مال. به عبارت دیگه پس گرفتن مال لازمه خیاره، نه اینکه خود معنای خیار باشه. خیار معنیش اینه که عقدو میشه به هم زد، اگر عقدو به هم زدن لازمه به هم زدن عقد اینه که مال برمیگرده به ملک هر کدام. پس خود کلمه خیار دلیل نمیشه بر اینکه بگوییم با یه مشتری در زمان خیار مالک هستند. پس این دلیل که فایده نداره. بعضی ها نه خود ایشون تایید کرده، اینو پذیرفته، مرز کردم. بله چرا؟ خیلی خوب. ایشون میفرمایه حالا عقد و فسخ بکنن، اگر نخون مالو پس بگیرن که پس این فسخ کردن اثری نداشته و اصلا خیار برای این است که مال رو پس بگیرند. نه اصلا خیار برای این نیست. بعضی مواقع حتی ممکنه عقد و فسخ بکنه و مالو پس نگیره. این خیلی مخصوصا توی این اشراف، تو اشراف مکه و اینجور چیزی خیلی سابقه داره. به هر حال خیار برای اینه که بگه ملک و فسخ العقد. لازمه یه فسخ عقد اینه که بتونه مالو پس بگیره. استدلال دیگر اینه که عرف مردم انتظاری که از بیع دارند اینه که از همون زمان عقد مالک بشوند. اگرم از مردم سوال بکنید، همین که یه عقدی رو خوندند در زمان خیارم که باشه، میگه مالم رو فروختم، من که دیگه اون مالو ندارم. اینجور تعبیرها مردم به کار میبرند. یعنی تو ذهن مردم اینه که همین که چیزی رو فروخت از ملکش خارج شد. یا مثلا مشتری وقتی چیزی را میخره میگه مثلا این ماشین، این خونه دیگه مال منه. نمیگه که هنوز زمان خیار منقضی نشده و هنوز معلوم نیست که من مالک شدم یا نشدم. انتظار مردم از عقد اینه که از حین عقد مالک بشوند. توی تعبیرات و الفاظی هم که به کار میبرند اینجوریه که معنیش اینه که از زمان عقد مالک شده اند. و بلکه بالاتر، اصلا خود کلمه بیع به معنای اینه که یعنی دیگه مشتری مالک است، من مالک نیستم. توی بحث الفاظ بیع اینجوری میگن شما میتونید بفرمایید که به تو که هازل مال، میتونیدم به جای این که بفرمایید به تو که بفرمایید ملک تو که. و معنیش اینه که یعنی ملکیت این را از همه الان به شما منتقل کردم. پس ملک تو که به معنی اینه که از همه الانی که این کلمه را داره تلفظ میکنه، ملکیت مبیع منتقل شد به مشتری. بنابراین در زمان خیار مشتری مالک می شود. بله خب این درسته، اما این به خاطر اینه که میگوین تصرف در زمان خیار از کسی که خیار ندارد منافات داره با حق اون کسی که خیار دارد. این از اون بابه، نه از بابه عدم ملکیت. خب بلکه این استدلال هم اشکال داره. اشکالش این که اولا این که مثلا مثل آیت الله عراقی فرموده که به معنی ملکیت و انتقال ملکیت. این فرمایش آیت الله عراقی این در صورتی درسته که ما کلمه بیع را به معنی اسم مصدر بگیریم. بیع یعنی اسم مصدر. وقتی کسی میگه این را فروختم، مرادش از فروختن نتیجه به تو و قبل تو باشه، در حالی که کلمه بیع به معنای مصدری نه اسم مصدری. بیع به معنی این نیست که ملکیت را به شما دادم. حتی موقعی که میگه ملکتوکه ها، این ملکتوکه معنیش این نیست که ملکیت به شما داده شد، یعنی اسم مصدری نیست، مصدریه. مصدری که باشه معنیش اینه ها، یعنی من دارم انشاء میکنم ایجاب ملکیت را. به همین جهت بعضیا بیع را وقتی میخوان تعریف بکنن میگن انشاء و تملیک عینه، انشاء و تملیک. بلکه بالاتر، اصلا کلمه بیع نه به معنای اسم مصدریه، یعنی به معنی ملک نیست، به معنای مصدری هم نیست، بلکه به معنای ایجاب بدون قبول. ایجاب بدون قبول رو میگن بیع، و ایجاب بدون قبول قطعا ملک ایجاد نمی کند. کسی مثلا بگه بعتو که هازل مال، شما نفرمایید قبل تو، نقل و انتقالی حاصل نمیشه. اما الان این بیع شد. بیع شد یعنی چی؟ یعنی این گفت بعتو که هازل مال. یعنی بیع معناش معنای ایجابه، نه ایجاب و قبول. چرا؟ خب معلوم شما معلوم شه توی میدون و توی این مزایده فروشی ها نرفتید. اصلا مزایده فروشی ها همش اینه ها، یک کسی میخواد ماشین رو بفروشه، این دلالا، این سمساری ها، این همشو اینجوری هن دیگه. قدیم هم میطوری بود، یه صندلی میذاشتن، یکی وای میساد روش، هی داد میزد، میگفت که این ماشین رو فروختم 1000 تومن. دوباره میگفت ماشین رو فروختم 1000 تومن. یکی میگفت من خریدم به 1000 تومن. این دوباره میگفت ماشین رو فروختم به 1100 تومن. یه چند بار میگفت 1000. یکی میگفت خب من خریدم، میگفت نه ماشین رو فروختم به 1200 تومن. مزایده اینجوریه دیگه. و خود این گفتن ها همش بیعه و ایجاب بدون قبول. نه اشتباه نمیفرم، اگر بخواید این فرمایش شما تو کتاب خیارات هم هست، کتاب خیارات آقای عراقی. بله صفحه 255ش، صفحه چپ کتاب این هست، ولی این درست نیست. بله پس بی رو عرض کردم به معنای ایجاب تنهاست، ایجاب تنها هم اصلا ملکیت ایجاب نمیکنه و بلکه بالاتر، اینکه هر کس چیزی را می فروشد معناش اینه که از همون هنگام عقد ملکیت رو منتقل میکنه به مشتری. معنیش این هست، این که مثلا میگه این کتاب به شما فروختم یعنی از الان، بلکه این زمان یعنی از الان بودن، این الان بودن ها، این زمان یا وقت ظرف بیعه نه قید بیعه. اگر یک کسی الان گفت بعتو که هازل کتاب، یک کسی ظهر گفت که بعتو که هازل کتاب، این دوتا با هم چه فرقی میکنه؟ این معنیش اینه که از حالا فروختم، اون که ظهر میگه معنیش اینه که از ظهر فروختم. این صبح بودن یا ظهر بودن توی معنای کلمه نقشی نداره، هیچ دخالتی نداره، فقط چون حالا گفته، چون تو این زمان واقع شده معنیش اینه که از حالا فروختم، اونم چون تو اون زمان فروخته معنیش اینه که از اون زمان فروختم. یعنی این زمان ظرف این قوله، ظرف این فعله. اگر که یک چیزی ظرف بود نه قید، فروختم یعنی فروختم، اما چون حالا میفروشه معنیش اینه که از حالا، نه این که معنیش اینه که از حالا فروختم. فروختم یعنی فروختم، یعنی نقل دادم، اما از که، این از که چون حال حرف زده یعنی از حالا. پس زمان و وقت تو خود کلمه نقشی ندارد، فقط ظرف این فعل. وقتی که معنای کلمه زمان نداشت هیچ اشکالی نداره که شارع بگه شما از حالا فروختید، ولی من میگم از دو روز دیگه نقل و انتقال حاصل می شود. ایجاب خب اینو بله ولی این فرمایش شما شد مؤید بنده، نه این که خلاف عرض بنده، به خاطر اینکه شما نتیجه این فرمایش تو اینه که میپذیرید که بی همون ایجاب بدون قبوله و ایجاب بدون قبول اصلا تملیکی توش نیست، هیچ تملیک. خب معنای نه تو عرف این نیست. خیلی مواقع آدم میگه این مال رو فروختم ولی هیچ کس نخرید، نمیگن مردم اینا، میگه فروختم ولی کس نخرید. چرا نمیگه؟ خیلی خب بله نکرده باش. این فرمان شما رو هر وقت رسیدم به بحث روایات که تو روایات هست که مشتری در زمان خیار تصرف میکنه، مثلا فرموده این قبل اولا مثلا، خب این که تقبیل میکنه یا لمس میکنه یعنی مالک بوده دیگه. این حال میرسم اونجا جواب شمیده، خب یعنی همینجا جواب بدم. بله نه بله نه نه خب رد نکرده. ایشون فرمایید که در زمان خیار عرف اینطوریه که تصرف میکنن در مبیع، شارع امرد نکرده، پس این کافیه بر این که بگوییم مشتری در زمان خیار مالک. خب جوابش اینه که اولا قبل از تعطیلات ماه سفر اون یک ماه بس این بود که آیا در زمان خیار تصرف جایز است یا نه، یه قول این بود که جایز نیست. خب بله بله آره دیگه، پس خدا رحمتش کنه. بله ببین خوشم باید ثابت بکنید که این عرفی که میفرمایید از باب تدینشه، نه از باب بیدینی، نه از باب لاوبالیگری. اگر کسی تو مسئله ماه قبل گفت که در زمان خیار، اگر کسی گفت در زمان خیار تصرف حرامه، اون موقع میگه این مردم که این کارا رو میکنن اینا چیه؟ لاوبالیگریه، این عرف دیگه اعتبار نداره. اولا همه نیستید و 3-4 نفرید. شما بله قبول دارم متدینید. بله ایشون هم میفرماد که من رفتم تو نونوای سنگکی و در زمان خیار نونو خوردم. خیلی خوب. بله خب از کنم این فرمایش حاجی آمیری رو تو بحث روایات خواهم رسید. حالا بلکه بالاتر، باز بالاتر ببینید، بایع و مشتری قصدشون اینه که از زمان عقد مالک بشوند، بایع مالک سمن بشه، مشتری مالک مسمن. اگر کسی بگوید در زمان خیار مالک نمی شوند، این معنیش اینه که عقد تابع قصد نیست، چون قصد اینا این بود که از همین حالا مالک بشند. اگر که از 3 روز دیگه مالک بشند، ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. این ها جوابش اینه که ما الا ما شاء الله فراوان میتونیم پیدا بکنیم در شرع تو همون عقود که عقد تابع قصد نیست، خیلی زیاد داریم. این که عقد تابع قصد نباشه دا بله ها، هم مثالی که قبلا هم عرض کردم، اگر کسی عقد موقت میخواست بخونه، اون اولین باری که وقتی عقد میخونید اگر چند بار تکرار بکنید، ملاک دفعه اول سانه، ملاک دفعه دوم سوم، شما قصدتون عقد موقت بود، یادتون رفت یا به هر جهت اون اولین بار که میخوندید نگفتید که تا کی، گفتیم این تبدیل میشه به عقد دائم. با اینکه قصد موقت بود ولی اون که واقع شد عقد دائمه. نه اون باطل بودن اینجا نیست، باطل بودن مال اینها. تو عقد دائم اگر که مهر رو ذکر نکردید صحیحه، عقد موقت اگر که مهر رو ذکر نکردید باطله. نه نه اجمانی ولی مشهوره اینا. بله این یه مثال. یا مثلا شما عقد دائم میخواید بخونید، معمولا هم متعارفه که مثلا چند بار عقد رو تکرار میکنند، اگر اون اولین باری که اولین بار که این صیغه عقد رو دارید میخونید مهر رو اون دفعه ذکر نکردید، دفعه دوم یا سوم ذکر کردید، اینجا مهر مسما تبدیل می شود به مهر مثل. پس اینم معنیش اینه که عقد تابع قصد نیست. یا حالا تو غیر نکاح، الان تو غیر نکاح، اگر که کسی مثلا ما یملک و ما لا یملک رو دوتا رو یک جا فروخت، یه شیشه سرکه با یه شیشه خمر رو دوتا رو با هم یک جا فروخت به 100 تومن، الان قصد اینه که این دو ما یملک و لا یملک، سرکه و شراب، این دوتا رو با هم بدهد به مشتری، مشتری هم قصدش این بود که این دوتا رو با هم بخره به 100 تومن. شارع میگوید که فقط همون خمره، اون خمره باطله، سرکه درسته به 100 تومن هم درسته، در حالی که مشتری سرکه رو نمیخواست به 100 تومن، دوتاشو میخواست به 100 تومن. الان قصد بایه و مشتری یه چیزه، اونی که شارع امضا میکنه یه چیز دیگه است. از اینجور مثالا خیلی میشه. این بحثی این که میگویند شرط فاسد مفسد نیست، این که میگن شرط فاسد مفسد نیست، یعنی فارسیش اینسا، یعنی عقد تابع قصد نیست، منیش این میشه. چون کسی که یه چیزی رو میفروشه و یه شرط فاسدی رو هم ذکر میکنه، منیش اینه که این رو با این شرط به شما میفروشم، یعنی قصدش اینه که مبیع با این شرط، شرط هم که باطله. اگر کسی گفت که شرط فاسد مفسد نیست، یعنی شرط باطله، عقد درسته، و پس مبیع بدون اون شرط را فروخته، قصدش این بود که مبیع با شرط، اونی را که شارع امضا کرده مبیع بدون شرط. از اینجور مثال ها خیلی میشه پیدا کرده که اینا همه شاهده اینه که عقد تابع قصد نیست. حتی اینو قبلا من اشاره کرده بودم، اینو حالا باز تکرار میکنم چون این به دردتون میخوره. قبلا چند بار گفته بودم این سنی های بلوچستان اینا متاسفانه یه بدعتی درست کردن چند ساله، ختم بخاری، ختم بخاری، میشنن بخاری، صحیح بخاری رو چند روز میخونند. غالبنم این اصلا سنی های منطقه شرق، یعنی مثلا پاکستان، هندوستان، افغانستان یا تاجیکستان، این سنی ها اینا از نظر فقهی معمولا حنفی‌اند، از نظر اصول دین هم اینا معمولا ماتوریدی‌اند، معمولا ماتوریدی هن اینا. و ابو حنیفه معتقد بود که عقد تابع قصد نیست، این عقیده ابو حنیفه. این آقای بخاری اینم حنفی بود، یعنی طرفدار ابو حنیفه بود، اما پلوی استادی درس میخون، این استاد خیلی با ابو حنیفه بد بود و این استاده اصلا بغض ابو حنیفه رو تو دل این بخاری کاشت، کاری کرد که این بخاری با بغض ابو حنیفه بزرگ شد. هر روز استاد سر درس به این بچه ها میگفت که هر کس تونست یه اشکال به ابو حنیفه بگیره یه سکه بهش میده. این بچه ها میرفتن فرده یه چیز میومدن میگفتن که ابو حنیفه فلان گفته درست نیست. حالا حرف این بچه ها درست نبودا، ولی اون برای این که اینا رو هی تشویق کنه علیه ابو حنیفه یه سکه میداد، دوباره میگه فردای کسی اشکال گره به ابو حنیفه یه سکه میدم. نتیجه این که این بخاری شد دشمن ابو حنیفه و اصلا صحیح بخاری اصلا نبشته شد به عنوان مخالفت با ابو حنیفه. اصلا صحیح بخاری یک کتاب علیه ابو حنیفه است. این سنی های مثلا بلوچستان هم اصلا حالیشون نیستا که خودشون حنفی هند و حنفی ها این کتابی که اصلا علیه خودشون همش میشینن میخونند. 7 بار صحیح بخاری اصلا از شروع از بسم الله شو، از بسم الله اینه که انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات یعنی مخالفت با حرف ابو حنیفه. به هر حال ابو حنیفه درست میگفت که میگفت عقد تابع قصد نیست. بخاری اومده میگه که عقد تابع قصد هست و بی خود میگه و اینو اصلا جعلم کرده خودش، من در آوردی درست کرده. به هر حال پس اینم یک دلیل که میشه بگوییم عقد تابع قصد نیست. درسته که با یه مشتری قصدشون اینه که در زمان خیار مشتری مالک بشود، این قصد رو دارند، اما شارع این قصد و امضا معلوم نکرده باشه. این تا اینجا. حالا این چند تا دلیل که عرض کردم، بعدن جلسه آینده میرسم به روایات و تو روایات ببینیم آیا از روایات استفاده میشود که در زمان خیار مشتری مالک شده باشه یا خیره.